اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثه ما در روز یکشنبه تاریخ 16/11/1390 مباحثه طب المعصومین آخر صفحه 98 مبحث جزر الجزرو یعنی هویج زرد ایرانی به قول مشهدی ها زردک. کلمه الجزرو در سیدی جامع الاحادیث نور سه 310 بار آمده، 310 بار آمده در تفاسیر، در لغت، در روایات. همه رو نگاه کنید دیگه، یه چند روزی وقتتون رو میگیره. فوائده، این زردک فواید گوناگونی داره. یطبخ و اصله بالعسل، طبخ میگردد، پخته میگردد. اصله یعنی قده زیرزمینی هویج. ببینید قده های زیرزمینی مثل چی؟ موسیر، سیر، پیاز، هویج، چغندر، لبو، اینایی که قدرت زیرزمینی داره. خب حالا اینجا هم مراد چی عمو جان؟ همون قده زیرزمینی شکل پخته میشود قده زیرزمینی این جزر با عسل و یؤکل منه و خورده میشود از این هویج زردی که با عسل طبخ شده. منه، از چنین هویجی خورده میشه. کل یوم، هر روز. خمسه دراهم، 5 درهم. هر 10 درهم میشه 7 مثقال، 5 درهم میشه 3.5 مثقال، یعنی به امروزی ها تقریبا 16 گرم. فانه، زردکی که در عسل طبخ شده آدم هر روز 16 گرم بخوره تقریبا یه قاشق پلو خوری میشه تقریبا. فانه یزید فی الباه، زیاد میکنه باه رو. خب زیادتن عظیمتن، هم میل جنسیت به ناموست زیاد میشه، دچار خستگی جنسی نمیشه، هم نعوزت کامل میشه. چون بعضیا نعوزشون ناقصه، بعضیا ارخاء الذکره یعنی سوپرشال، هم ارخاء الذکر خوب میشه هم نعوز ناقص خوب میشه. شو سه خوبی ها. فانه یزید فی الباه زیادتا عظیمتا. حتی توی طب الائمه علامه شبه روایت داره که استقامت الذکر میاره، که بحث مندگاری نعوزه، قبل دخول، حین دخول و بعد از اینکه برکت اومده. استقامت الذکر که تو روایت اومده. و یقوّل کلیه، یقوّل کلیه، کلیه بیماریایی داره دیگه، تب کلیه، شن کلیه، سنگ کلیه، عفونت کلیه، پوسیدگی جدار کلیه، قسمت گلومرول های هشلوب کلیه. حالا مباحث ما تو چیه؟ توی تب گرده، توی قولنج کلیه، تب کلیه به اصطلاح اورولوژی امروز. حالا میگیم تقویت کلیه میکنه که در رطوبت زیاد و یا دمای سرد دچار تب کلیه نشی، کلیهاتو گرم نگه میداره. لذا یسخن الکلی، لذا در کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 372 قال الصادق علیه السلام اکل الجزره یسخن الکلیتین، خوردن هویج زرد زردک گرم می کند دوتا کلیه ها را، یعنی دچار بیماری تب کلیه نمیشی، اگرم داری درمان میشی. و یقیم الذکر، و یقیم و ذکر، ذکر یعنی آلت، و برپا میکنه آلت رو. اصطلاح تخصصی پزشکی جدید این دو واژه یسخن الکلیتین یعنی پیشگیری و درمان تب کلیه. یسخن الکلیتین یعنی پیشگیری و درمان تب کلیه. یقیم الذکر دو مطلب میفرمونه: یک، افزایش توان جنسی، افزایش توان جنسی. این مال دو تا بیماری خوب میشه، یکی ارخاء الذکر سوپرشل بود، یکی دیگه نعوزش ناقص بود، تبدیل میشه به نعوز کامل که در مرحله سوم تو مسائل جنسی پایین تنه که اوج لذت جنسیه نعوز کامل باشه، بعد برکتش بیاد. دومین مطلبی که یقیم و ذکر میفهمیم ازش چیه؟ درمان ناتوانی جنسی، درمان ناتوانی جنسی که به خاطر کاهش هورمون‌های مردانه است، که مهمترین هورمون مردانه هورمون تستوسترونه، هورمون تستوسترونه که چهار قده درش نقش دارن، از قدد درون ریز بدن، هم قده هیپوفیز مغز نقش داره، هم قده هیپوتالاموس مغز نقش داره، هم قده لوزالمعده یا پانکراس نقش داره، هم قده فوق کلیوی نقش داره. حالا اینا توضیح بدم طول میکشه، بعدنا تو یک سیدی 4 ساعت میکنم توضیح بدم یه مطلبی که نارسایی های جنسی مردان، نارسایی جنسی زنان. حالا اینا باشه بعد. خواستم اینه خوب تصور کنیم عمو جان. پس این فرمایش امام صادق علیه السلام که میفرماید اکل الجزر یسخن الکلیتین و یقیم الذکر، اینا دارم خارج از کتاب میگم. خب اینجا که میفرماید یسخن الکلیتین یعنی پیشگیری و درمان تب کلیه، دو چیزو با هم میفرماید. اینجا که فرمودن یقیم الذکر، اینجا بازم دو چیز میفهمونه: هم افزایش توان جنسی، هم درمان ناتوانی جنسی. درست آقا؟ چه پخته دوست داری بخوری؟ با عسل؟ که مباحث خودمونه، عسل رقیق شده با آب، عسل رقیق شده با آب و توش این هویجای زرد میریزی میجوشه تا آباش بخار شه. بله بله، عسل رقیق شده با آب. مثلا فرض کنید مثلا 3 لیوان آبه، تصادف آمدیم اینم چقدر مثلا هویجه، فرض کنید 5 کیلو هویجه، بعد مؤمنم مثلا چقدر عسل ریخته، مؤمنم مثلا 5 قاشق پلوخوری ریخته، 1 لیوان ریخته، 0.5 کیلو ریخته. حالا مؤمنا این انقدر میجوشه با شعله کم ها، انقدر میجوشه تصادف آمدیم تا آبا بخار شه و فقط عسل با هویجه باقی بمونه. اینه میگیم طبخ، تبخیر آب بشه عسل باقی بمونه، ولی با شعله ملایم. حالا این فواید رو داره. بله، این بستگی به معده ها داره. اگه کسی معده ضعیفه پخته بخوره، اگر نه حالا تهواش میگیره، اگر کسی نه معدهش قویه خام بخوره. بله 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 بله. حالا خواستم روایات اهل بیت بگم، روایات اهل بیت قید عسل نداره. این حرفی که من اول خوندم این مال دکتر لبیب بیضون بود، بعدم از کتاب عجایب المخلوقات آورده بود، جلد 2 صفحه 186. اما اینی که امام صادق فرموده بود، آدرسش کتاب کافی جلد 6 صفحه 372. نه خارج از کتاب خوندیم دیگه، من وقت نکردم. حتما داره، من وقت نکردم، بیشتر سند نیست. والمربا منه اسهل و هضمن، از نظر علم دستگاه گوارش، تخصصی دستگاه گوارش، مربای از هویج زرد، علیکم السلام، مربای از هویج زرد از حلو هضمن هضمش آسان تره، حداقل هضم در معده است که 2 ساعت طول میکشه. بله بله.
و یه اطلاق نداره این هویج زرد؟
نه چون جزر زرد میگیره، هویج فرنگی نمیگیره. بله بله، انگلیسی ها به این بردن. و ینفع من الاستسقاء، همون درسته، اصلا اصلش همونه، روایات هم همونه. میگه بله بله، نور چش زیاد میشه، قوه با تقویت میشه، میل جنسی تقویت میشه، نعوذ کامل میشه، ناتوانی جنسی درمان میشه، کمک به هضم غذا میکنه، مؤمن سر تقویت پوست، موندگاری پوست و پیشگیری و درمان پیری زودرس، یعنی پیری فیزیولوژی پوست مفیده، فواید زیاد داره. و ینفع بعد و ینفع من الاستسقاء 2 هفته، داروهای گیاهی و شیمیایی 2 هفته، بعد یه هفته استراحت میدیم، بعد اگر نیاز بود دارو میگیم تکرارش. و ینفع من الاستسقاء، کسایی که تشنگی کاذب دارن، هی به کوب پشتن هم هی آب میخوره، میگیم عطش کاذب، تشنگی کاذب دارن، هویج درمان این حس بیمورد میکنه. یسکن المقص، مقص یعنی دلدردهای شدید که اقسامی داریم، که میتونین اقسام 4 گانش رو به کتاب تشخیص بیماری ها هارولد فریدمن مراجعه کن. اونی که تو روایات ما خوندیم تو طب المعصومین و جاهای دیگه، گاهی با مغز گردو، گردو رو با پوستش رو شعله بذاری، رو حرارت بذاری، یا رو زغال، حالا هرچی مغز باخت کشون مغزش بخوره، این مغزن خوب میشه، دلدردهای شدید، دلپیچه های شدید خوب میشه. یک بار دیگه مؤمنا هست، نه برنجی که برگهای قازیاقی باش دم بشه، اینجا هم درمان بیماری برس میشه، هم دل درد خوب میشه، اما به شرطی که متناوب بخوری، یعنی کم کم بخوری، ولی در زمان فواصل زمانی خاص. سوم چیه؟ الان مباحث خودمونه. یکی دیگه از چیزایی که دل پیچه رو خوب میکنه، دل درد شکمی رو خوب میکنه چیه؟ آفرین، زردکه. چرا؟ چون کمک به هضم غذا میکنه، یکی از کاتالیزورهای مجاورتی هم هست. یسکن المقص و خصوصا بذره، مخصوصا تخم هویج زرد، این دلپیچه ها و دلدردها رو چیکار میکنه؟ خوب میکنه. حالا اگه کسی لوزه سوم داره یا لوزه های جانبیش ورم کرده، نمیتونه بخوره، اینجوری گیر میکنه، اینجا اسرف های مکرر میگیره، حالا همینه بگیره تو آب جوش 20 دقیقه بجوشه و یه استکان دم کرده یا جوشونده آب تخم زردک بخوره. و برگ های قازیاقی که تو برنج دم کنید، اینه میتونی به کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی مراجعه کنید، اونجا دار. آفرین اصلا مثل سبزی پلو درست میکنید، حالا به جای شیوید و اینها برگ های قازیاقی باشه. و کذالک ورقه یهیج الباه، و همچنین برگ هویج زرد تهییج میکند قوه باه را، یعنی افزایش میل جنسی، افزایش میل جنسی. یه خامش هم هاجا باید بپزن، یکم زمخته. و یده رو طمس، دم کردش یا جوشوندش هم نداره، 20 دقیقه بیشتر نشه. و یده رو طمس و البول، اگر کسی عادت ماهیانش نامنظمه یا خون حیزش کم میاد، حیز آور، قاعده آوره، جوشانده یا دم کرده برگ هویج. و اگر کسی ادرارش کمه یا کلیهاش کمکاره، جوشانده یا دم کرده برگ هویج دیورتیک داره، یعنی ادرار آوره، ادرار آوره خوبیه. خب اینا هم از قانون ابو علی سینا صفحه 56 که این دکتر آورده، ما هم ترجمه کردیم این فرمایشات ابو علی سینا رو. حالا روایاتو امام صادق علیه السلام فرمودن الجزر امان من القولنج، جزر انسان رو در امان نگه می‌داره از قولنج، بادگرفتگی های مختلف به نوع اسپاسم های عضلانی یا عصبی و یا قولنجی که ناشی از گرفتگی و انقباض کلیه است و قولنج کلیه که تب گرده است، یعنی تب کلیه. یکی از خصوصیات ویژش چیه؟ پیشگیری و درمان تب کلیه میکنه. پس الف لام القولنج، الف لام به این معنای آخر میشه الف لام معهود ذهنی که فقط بیارمش به معرفه‌ای که الف لام معهود ذهنیه، فقط بیارمش به پیشگیری و درمان تب کلیه. اما اگر الف لام میشه جنس بگیرم و انواع اسپاسمای عضلانی و اسپاسمای عصبی و بحث اسپاسم کلیه همه رو میگیره، اینا دیگه حساب احتمالات ها باید از معصوم سوال کنیم. ولی فعلا قدر متیقنش در پزشکی قدیم و جدید چیه؟ در درمان و پیشگیری از تب کلیه، قولنج کلیه. و مفیدون للبواسیر، خب اینا بر نسخه هایی که آدرس داده از مکارم الاخلاق و وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 164، اما بنابر نسخه مرحوم شیخ کلینی در کافی اینجا داره ول بواسیر الجزر امان من القولنج ول بواسیر، دیگه مفیدون ل نداره، با همون عطف امانون. این بنابر نسخه کافی چاپ اسلامی تهران جلد 3 صفحه 372 حدیث 2، با سند زیاد دارم بگردیم. و معینون بنابر نسخه کافی و یعینو، یه بار اسم فاعلی اومده همین که تو کتابه، یه بار فعل مضارع مقایب اومده و یعینو، یکم از نظر معنا فرق میکنه، از حیث دلالت یک کمی فرق. و یعین و علل جماعه یکم فهم کنه یعنی چی عمو جون؟ اگر فعل مضارع بخونی که یعین هست که تو بعضی نسخه هست که نسخه کافیه، یعنی در طول زمان آنن فآنن در درج زمان کمکت میکنه به سلام علیکی خصوصی با ناموسه، اثر بخشیش مقطعی نیست، یک باره هم نیست. اما اگر معینون باشه میگه این توانت رو هنگام جمع میبره بالا، اما درش استمرار نمیفهمیم، تناوب نمیفهمیم. یه بار که میخواد سلام علیک خصوصی کنه با خانومش توان داره، فرقاشو خواستم بگم، یکیش اسم فاعله یکیش فعل مضارع. بله بله بله، پس آفرین آفرین، بله بله، چون ما در زمانیم، افعالمون هم در زمان انجام میشه، پس به صورت استمراری یا به صورت تدریجی و یا به صورت تناوبیه. تناوبی یعنی سیکل و نیم سیکله. حالا ما سیکل و نیم سیکلش جلبخواهی خودمون نیست، با رجوع به اهل بیت عصمت و طهارت میگه سه روز یک بار جایز، هفت روز یک بار مستحب، چهار ماه قمری یک بار واجب، حق زنته، ناموست معطل نگذار. دیدی مؤمنا در تناوب بشن، ما از پیش خودمون سیکل و نیم سیکل درست نمی کنیم طبق فرمایش معصوم علیه السلام. حالا این روایت مؤمنا سه تا سند داره، دو تا شکل کتاب گفته، سه میشم. بله بله، این یعینو در کافیه و البواسیر هم در کافیه، کافی چاپ اسلامی تهران جلد 3 صفحه 372 حدیث 2. سندهای دیگه هم داره مؤمنا، بگردیم من وقت نکردم. روایت بعدی عن داوود بن فرقدن، عن داوود بن فرقدن، خب اگر فارسی بود دو تا واو باید میگاشتیم، عربی یک واو میذارم ولی اشباعی میخونم. دوم این که چون که هم علمیت درش هست و هم عجمس بذار اسم غیر منصرفه، جرش هم به نصبه میشه انداوده. ابنه چرا؟ چون مضاف الیه داوده. فرقدن چرا؟ چون که صفت ابنه. چرا تنوین دادیم؟ چون الف لام معرفه نداره. خواستم این صرف و نحوی که خوندی یکم تکرار شدم. اسم یه آدمه، اسم یه آدمه، بله. اسم خودش داوود بوده، اسم باباش فرقد بوده. حالا صفت ابنه
معنی نداره.
بله بله
نداره.
نه علمه، علمه نشانه، علامت اسم بابای مثلا این آقا آفرین. بله نه اسمه ها، اسمه نه اسم شخصه. ان داوود ابن فرقدن، ایشون این آقازاده که داووده که پسر باباشه که اسم باباش فرقده، این داووده میگه سمعت الکاظمه علیه السلام. تو روایت لقب امام کاظم اینجا نیورده، الکاظم نداره، این دکتر لبیب بیضون خودش این لقب رو آورده، اشکالم نداره، درسته، نقل به معنا کرد. اما تو روایت داره ابوالحسن، به اصطلاح تخصصی علم درایه و رجال وقتی ابوالحسن به صورت مطلق ذکر بشه، اینجا مراد باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام. چون ما سه تا ابوالحسن داریم، ابوالحسن الاول، ابوالحسن الثانی، ابوالحسن الثالث. ابوالحسن الاول امام علی علیه السلام، ابوالحسن الثانی یا همجور ابوالحسن مطلق بگم امام موسی کاظم علیه السلام، ابوالحسن الثالث امام رضا علیه السلام. درسته؟ وقتی به صورت مطلق تو متن روایت میاد ابوالحسن یعنی امام کاظم علیه السلام، خواستم بگم تو متن روایت اینجا ابوالحسنه. یکم من علم رجال و درایه و سلام توضیح ده. یقولو امام کاظم علیه السلام فرمودم، علیکم السلام، اکل الجزره یسخن الکلیتین و یقیم الذکر، قلتو جعلتو فداک و کیفه آکله و کیفه آکله و لیس لی اسنان، فقال مر الجاریت تسلقه و کله. میگه امام کاظم فرمود جزر بخور، هویج زرد بخور، زردک بخور، کلیات رو گرم میکنه، پیشگیری و درمان تب کلیه میکنه و یقیم و ذکره و افزایش توان جنسی میده و درمان ناتوانی جنسی میکنه. گفتم حاج آقا شما فرمایش متینی فرمودی، اما من پیر و پاتالی هم که دندون ندارم، چجور میتونم این زردک رو با لسان به جام بخورم؟ جعل تو فداکه و کیفه آکلهو و لیس لی اسنانون، فدایی شما قرار داده شدم، من ارفعت و تبعیت در کلامتون میکنم، اما سالبه منتفی به انتفاع موضع دندون یختو رو چجور حویج به جام؟ چگونه بخورم هویج زردک را و حال این که نیست برای من پیرمرد دندانی؟ قدیم هم که دندون پزشکی نبوده، دندون های مصنوعی که نبوده. فقال حضرت مر الجاریه، نمیخواد به خانومت اهم کنی ولی به کنیزت که میتونی اهم کنی، به کنیزت بگو این هویجه رو رنده کنه، رنده ریز، حالا با قاشق بخور. مر الجاریته تسلقه و کله، رندهش کنه، رنده ریز، بعدم با قاشق بخور. این چند تا سند داره؟ زیاد داره. خب حالا چند تاش کتاب داره؟ یکی وسایلشی چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 164 از فروع کافی جلد 6 صفحه 372 حدیث 3 و محاسن برقی جلد 2 صفحه 524 حدیث 746
بله
بله نه میگم مسلوخ نه بله 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 آبپز میشه درسته بله رنده ریز رنده ریز طبق مکمل بله بله این آبپز به اصطلاح عربی اونی که شما گفتی بیز مسلوخ اون از امام رضاست تخمه و آبپز آره آره این طبق مکمله درسته درسته بله وقت میخوام بگم اون بیز مسلوخ که گفتی مال امام رضا علیه السلام اون ورم کبد و تحال میاره مر الجاریته تسلقه حالا رنده ریزش میکنه طب مکمل اینی که رنده ریز کرد حالا به صورت پخته میشه سوپ هویج حالا این سوپ هویج رو نگاه کنه به مزاجش مثلا خیلی شکم روش داره با برنج درست کنه برنج قابض یه بار دیگه مثلا کمبود پروتئین گلوتن داره میتونه گندم یا جو باشه یه بار دیگه همیشه اسهال صفراوی داره شکم شل کار میکنه چشما تو گود گیجگاه تو گود لپا تو گود بدن نحیفه چرا؟ چون دائما املا حد دست میده اینجا با چیکار کنه؟ ذرت پس اینجا شد هویج ذرت جعفری گرفته همجان چی شد؟ حالا اینا دیگه تو کتاب نداره دیگه اینا داریم ما مدلای مختلف خارج از کتاب میگیم اما قدر متیقن چیه مؤمنا رنده ریز بشه قدم اول پخته بشه قدم دوم به تنهایی پخته شه یا با زمیمه مزاجا فرق میکنن همه رو نمیتونیم به یه چوب برونیم نمیدونم درست شد آقا سه تا مثال واقعی زنم و کل ها بله؟ نه 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 سوب درست کنم اون بلغور باز میشه گندم نیمه جو نیمه ذرت نیمه چند به دست آونگ کس کل کلش میزن میشن نیشابوری ها این کار بلغور تو به حیدری بلغور دار اما اینا نمیفهمیم از ظهور روایت نمیفهمیم باز اونا میریم تو طب مکمل مؤمنا طب گیاهی و انواع معجون ها لعاب ها اینا باز بحثش فرق کنه حالا اینم مؤمنا سه سند که از رو خوندم توجه اینم یادگاری بنویسیم خارج از کتاب به عنوان موعظه امام صادق علیه السلام فرمودن الرجمو حد الله الاکبر وقتی یک شخصی رو به حکم شرعی سنگسار میکنیم این حد الله الاکبر این بزرگترین حدیه که جاری میشه حد شرعی ها که نص خواسته مثلا کسی که زنای محسن کرده رجم میشه یعنی سنگسار میشه یعنی حد الله الاکبر والجلدو مثلا اگر کسی زنای غیر محسن کرد دوست پسر و دوست دختر رو قرتیگری کردن و ولنگاری و کار خلاف زنا کرد اینجا هر کدوم صد ضربه شلاق میخوان اگر روی اختیار باشه درستون مومن ها هیچ کدوم مجبور نیست مستر نیست اینا هر کدوم صد ضربه شلاق میخوان حالا این صد ضربه شلاق چیه؟ حده ولی سقفش صد ضربه شلاق والجلدو جلدو یعنی شلاق خوردم و شلاق زدم حد الله الاصغر خب مثال به زنای محسن و غیر محسن زنم حالا برای حد الله الاصغر یه مثال دیگه هم میتونه بزنیم مثلا چی عمو جان اگر شخصی شراب بخوره علنا یا به صورت مخفی خورده دو شاهد عادل هم میگن این خورده حالا 80 ضربه شلاق میخوره. اگر شخصی به کسی نسبت‌های ناروای ناموسی بده، مثلا فرض این یه آدمیه، این آدمه، به این انسان دیگه که آدم نیست که اینجا نسبت میده، این وحشی بدزبان اخلاق یزیدی، حالا اگر به یه انسان دیگه نسبت ناروای ناموسی بده، مثلا بگه این مثلا در خودکار مؤمنا، این مثلا ولد و زنا از ایچی و ایچی و ایچی فوشا لاتا میدن، اصلا نمیشه گفت. خب حالا اینجا این قاذفه با قاف دال زال، این قاذفه فعلش هم فعل قبیحه، قذف کرده، دو شاهد عادل هم نداره که حرفش رو ثابت کنه. حالا قاضی شاره این آدم فوش دهنده که فوشای ناموسی میده میخوامونتش، 80 ضربه شلاق میزن، اینم حد الاسقر، حد الله الاسقر. پس حد قاذف چیه؟ 80 ضربه شلاق بخوره اگر دو شاهد عادل برای اثبات حرفش نداشته باشه. حد شرابخور چیه؟ 80 ضربه شلاق. حد زنای غیر محسنه 100 ضربه شلاق. اگر روزه ماه رمضان خب روزه‌خواری علنی کرد تو ملاء عام، حدش چیه؟ 25 ضربه شلاق باید بخوره. دیدی؟ اینا هم حد الله الاسقره. یکم مثالای واقعی رو ستون بزن. بعضی چیزا مؤمنا خیلی قبیحه که اچه علف ظاهر حدی هم نداره، مثل الفتنتو اکبر من القتل. چطور اکبر الکبائره از حد الله الاکبر هم بالاتره؟ یعنی خود خدا به حساب این آدم میرسه که فتنه گره، که اچه علف ظاهر مؤمنا شلاقش هم نزدیم، اعدامش هم علف ظاهر نکرد. کسی که نمامی میکنه، سخنچینی میکنه، هی سعایت میکنه، هی گرای مؤمنین و مؤمناتو میده به این کفار غربی و شرقی که اونا گرا بگیرن این طفلکا رو شهید نکنن، صرف نمامیشا، صرف نمامیش که حد نداره. اما مال مفسد فل ارضش حد داره، اعدامه. مال شرور مسلح که با اسلحه سرد یا گرم کسی یا کسانی رو بترسونه ولو نکشه، حدشیه اعدامه. اشرار مسلح که با اسلحه گرم یا سرد افراد جامعه رو بترسونن ولو کسی نکشه، بازم حکمش اعدامه. منافق محارب حکمش اعدامه. این همه از مشهورات متواترات بین همه علمای شیعه است از قدیم و جدید. دیدی مؤمنا بازم شد حد الله الاکبر بالاتر. اینایی که شما دارم اعدامه شد، همه حد الله الاکبر که اعدامه. وقت رجم کشتن توأم با زجره، نه شکنجه، توأم با زجر. زجرش چیه؟ هرکی یه سنگ بهم داره دق میزنه به یه آدمه، مثلا یه آدمی که غیر آدمیه که زنای محسنه کرده، یعنی با زن شوهردار که شوهرش هم بهش رسیدگی میکنه معامله از هر حیث، این شخص رفته به زن شوهردار دخول کرده، اینجا زنای محسنه انجام داده. اگر هر دوشون راضی بودن هر دوشون سنگسار میشن، اما این اگر مستر کرده زنه رو، دست پای زنه رو بسته، مثلا خیلی کارهای دیگه. خب حالا اینجا این اعدام میشه، مثلا یک تعزیرات میخوره، تعزیرات حکومتی، و سپس سنگسار میشه. تعزیرات حکومتیش بخاطر اینکه ایجاد رعب کرده، رعب دلهوره الکی تو اجتماع، یه تعزیرات حکومتی میشه، بعد هم باید سنگسار بشه. حالا هر کسی یه سنگی میزنه، خب این حکمش اعدامه، اما به نوع چی؟ رجم، یعنی سنگسار شدن. حالا خواستم بگم فتنه و فتنه‌گران، یه بار واژه‌های مفسدین فلعرض و منافق محارب و مفسد فلعرض و این چیزا، محارب و مثلا این چیزا میگیره، اینا حکمش اعدامه. یه بار دیگه نه، در حد تبلیغات مسمومه. این اکبر من القتل، اشد من القتل، اما حدی علی الظاهر از ادله حدی نداریم، نه حد اصغری نه حد اکبری، ولی چی داریم؟ تعزیرات داریم. حالا که تعزیرات که داریم، از 25 ضربه داریم تو 75 ضربه، این همه روایات ها. خب فتاوی علما از قدیم و جدید، بعضی هاشون مثل شهید ثانی میگه در تعذیرات حد کمش همون 25ه، اما سقفش یکی کمتر از زنا، یعنی تا 99 ضربه شلاق میتونیم اسباب تعذیرات بزنیم، تا 99 ضربه شلاق میتونیم اسباب تعذیرات بزنیم، اما قول مشهور میگه نه 25 تا 75 ضربه. خب تصور شده. حالا اینا رو واسه چی گفتم مؤمنا؟ خواستم بگم این روایتی که امام صادق علیه السلام فرموده در سی دی نورسه 19 سند داره، 19 سند. حالا دو سندش رو بنویسیم مؤمنا، یکی محاسن جلد 1 صفحه 273 حدیث 376، یکی هم کافی جلد 7 صفحه 175 حدیث 10. اینه از باب بحث روز گفتم که حد الله الاکبر علاوه بر حد الله الاصغر باید جاری بشه تا منافق محارب، تا مفسد فی الارض، تا کسایی که گناهان شنیع میکنن، تا کسانی که جاسوس دو جانبه هستن، تا کسانی که حد که نوامیس میکنن تو جامعه زیاد نشه، باندی نشه، مدیریت شرارت خارجی اینها رو شناسایی نکنه و بعد ضربه از داخل بزنه.
تو حد تخفیف مجازات در آخرت یا نه؟
نه نه نه، اینه بعضی ها میگن، ولی نه، هم دنیا عقاب میشه هم آخرت.
چون فتنه رو گفتین اشد
من، آره آره، اونجا خود خدا به حسابش، در فتنه خود خدا به حسابش میرسه، چه تو دنیا چه برزخ چه قیامه، عذابشون به توانسته است. اجرا کننده همین عذاب انا ربک لبالمرصاد. حالا مثلا هر روزی که بعد صدام میگذشت پشت میلا، مثل این بود که صد بار زنده و مرده شد، هارتون پارتون میگرده عمری، حالا پشت میلا. یا نامبارک تو مصر چی؟ این یه بار تیر میخورن راحت میشه، همه جوی هر روز صد بار زنده و مرده میشه، دغمگ داره میشه. خود ذلیل شدن مؤمنا، یعنی آدم آبرویی داشته باشه، عزت ظاهری داشته باشه، بعد تو همون اجتماع خودش ذلیل ذلیل بشه که جزئی ترین فرد اجتماع، مثلا همون نگهبون دم در این اداره، حالا مثلا پاسپورت دم این میلای زندان شده یا تو قفس، خیلی زجر داره مؤمنا، حرف زدنش آسونه، خیلی زجر داره. بعد مؤمنا هر کسی از اینا واسه ما شاخشونه میکشه، این دادیاره شاخشونه میکشه، این یکی باسپورت شاخشونه میکشه، این قاضی شاخشونه میکشه. قبلا نمیتونستن به سایه نامبارک هم نگاه کنن، حال دارن همه واسه شاخشونه میکشن، خیلی دردناکه. همون آدمی که تو خیابون راه میرفت سوت بلبلی میزد، سیگار دود میکرد، همین چرت و پرت واسه خودش میخوند، حالا بیاد عین موش آب کشیده من از زیر زمین در بیاره مثل صدام، یا از طولوی فاضلاب در بیاره مثل سرین قذافی تو شیلی، توی همون چی بود؟ توی لیبی. مؤمنا اینا خیلی زجر داره، ذلت بعد از عزت خیلی زجر آوره، یعنی هر لحظه کشنده است. میخوام بگم خدای متعال مهلت به کافرین محارب مفسدین فلعز میده، نه اینکه دوستشون داشته باشه، عذابشون رو به توانسته میکن. حالا تو روایات شیعه موعظم این کلمه است، تو روایات شیعه داریم مؤمنا از خدا خداتر نباش، مردم عادی هن، خدا رؤوفون بالعباد، تو هم رؤوف بالعباد باش، خدا بصیرون بالعباد، تو هم اهل بصیرت باش، ساده لوح سطحی نگر نباش. اما خدا شدید العقابه نسبت به فراعنه فرعون های هر زمان، ان ربک لبالمرصاد، تو هم باید در کمین دشمن باشی، نه نسبت به دشمن بی تفاوت باشی، نه، باید نسبت به دشمن تهاجم مقدس داشته باشی، عکس العملت هم باید مناسب باشی. گرفتین مؤمنات چی میگن؟ و همجور ادامه بده، از خدا خداتر باشی هر دو جنبه. مثلا خدا میگه رعفت و اینا داشته باش، نه جان نه نه، همین رعوف نمیخواد بگی که صیغه مبالغ است، همین رعفت بگو که صفت، نه اینجا خداگونه نیستی، باید رعوف باشی، که ان الله رعوف بالعباد، یعنی لطف و رحمت و رعفتت باید بسیار زیاد باشه نسبت به مردم. این کی ممکنه؟ وقتی که توانهای افراد رو در نظر بگیری، از هر کسی به مقدار توانش توقع داشته باشی. حالا لطف و رحمت و رعفت دائمیه، منقطع از افراد نمیشه، افراد رو با هم مقایسه نمی کنی، حتی اولادای خودت با هم مقایسه کنی غلط. از هر کسی به مقدار توانش توقع داشته باشی، اما اگر نه مقایسه های پیش فرضی فرضی بافی خود باشه، اینجا ممکنه رأفت داشته باشی ولی انقطاعیه، ولی رؤوف نیستی، پس از این حیث سبقت الله نداری، رنگ خدایی نگرفتی، پس تو توحید افعالی لنگ میزنی، شکسته پکسته عمل میکنی. حالا بیا جنبه گوشمالی دادن و رجم کردن، شلاق زدن و مانند این دشمنا. خدای متعال نقمت داره، سخط داره، عذاب داره، شدید العقابه و لب المرصاده. حالا من بیام ترحم بیجا کنم، لطف بیجا، خدا میگه این شخصی که روزخاری علنی کرده در ملأ عام، ولو مسافر باشه، ولو روزه برایش ضرر داشته باشه، خب یواشکی میتونستی بخوری، اما تو ملأ عام عمدن جست روزه خاری بگیره، حساب فهمیدی؟ تا چه برسه کسی که سالمه و عمدن روزه خاری میکنه، میگه 25 ضربه شلاق باید بخوره. حالا من هی شروع کنم فرضیه بافی، نه حاجبا گرونی تورم هست، نکنه این و اون بدش بیاد، نکنه حقوق بشر زیر سوال ببرم، نکنه حاجبا یونسکا اینطور چرت و پرتا چه، نکنه وکیل پای یک دادگستری اینطوری بده، این چرت و پرتا چه، 25 ضربه شلاق میخوره، نه یه دونه کمتر نه یه دونه بیشتر، حتی اگر یک دونه بیشتر بزنه میخوابوننش یک شلاق میگن به این بزن. اینا روایات داریم، اینا دونه دونه روایات. وقتی میگه حد قصد حد شراب 80 ضربه است، وقتی دو شاهد عادل هم باشه، عادل مرد 80 ضربه، نه یه دونه کمتر نه یه دونه بیشتر، حرفا خیلی دقت میکنی آقا، حکومت اسلامی هم توش مردم هست و هم توش اسلام اجرایی هست، هر دوش هست، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، تمام قوانینش هم در حدود اسلام ولاییه. مثلا فهمیدی آقا؟ یکم مثالا زدم، پس حدود شرعی و از خودت کم و زیاد نکن و سلام نامه تمام. بعضی از بازپرسا، بعضی از دادیارا، بعضی از قاضیا گاهی حواسشون پرت میشه، مؤمنا پیش خودشون یه چرتکه میندازن حساب احتمالات اینا، مثلا میگه الان مصلحت نیست ایشی اجرا بشه، تو چی کار، یعنی میخوای از خدا بیشتر مصلحت اندیش باشی؟
نباید
قاضی ها مجتهد
باشن
اصلا؟ 100 درصد.
چهار سال مخالفم میگن قاضی میشن.
اینجا حرف مجتهد کل گوش میکنه، حرف این اجرا نمیشه، مثلا میگه حکمش اعدامه اجرا نمیشه، میره دیوان عالی کشور، اون چند تا مجتهد اگر نظرش تایید کردن بعد اعدام میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چه فردا؟ فردا بحث پوسته ان شاء الله.
لا يمكن أن تتعلم دلوقتي.